بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث در باره سعادت و شقاوت بود که رسیدیم به آیات عرض شود که عهد و میثاق، که اینم یه بخشی از مسئله است. رسیدیم به این آیه شریفه که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا ان هذا غافلین و تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. فهمید که عبارتتو همینجا خوندیم، بله؟ بیان سبحانه انه اخذ ذریت بنی آدم من ظهورهم. در این آیات خدای تعالی بیان کرده که ذریه آدم علیه السلام رو از ظهورشون خارج کرده و اخذ منهم الاقرار علی ربوبیته، و اینکه از اونها یک اقراری بر ربوبیت گرفت. و من المعلوم ان اباهم آدم غیر معفوف عن هذا الامر، و اینکه جناب آدم جز این ماجرا بوده. فهوه معهم، پس با اینا همراه بوده. فهوه فی الحقیقت اشهاد له و لذریته جمیعا، پس یه اشهادی بوده برای جناب آدم و جمیع ذریه آدم. فیکون قوله من بنی آدم من ظهورهم، نه اینکه از صلب آدم خارج کرد، یعنی تمام فرزندان آدم علیه السلام رو از صلب آدم خارج کرد، فرزندان اون فرزندان رو از صلب اونا خارج کرد، دوباره فرزندان اون فرزندان رو الی یوم القیامه این کارو کرد. من بنی آدم من ظهور هم، نفرمود من ظهور هی که فقط فرزندان آدم رو ازشون اشهاد گرفته باشه. المراد بهی آدم و ما یخرج من زهرهی و ما یخرج من زهر کل من ذریتهی الخارجت من زهرهی تقریبا همه اونا. ولی ذالک اطلق فی ما یفسره من الاخبار ان الله اخرج من زهر آدم ذریته او الی یوم القیامه. غلبه است، همه رو میگیره، نه اینکه فقط این فرزندان مثلا بلا فصل جناب آدم بوده تا یوم القیامه. لذا در روایات هم قید زده که الی یوم القیامه اینجوری شد. و نکته تقلیب الاشاره الی اعتبار وساطت الناس بعضهم فی تولید بعضن، و نکته تقلیب هم اینه که اشاره میکنه به اینکه از ظهور بنی آدم بوده، یعنی بعضی واسطه در وجود بعضی دیگه هستن، یعنی غلبه داد دیگه، یعنی این همه رو شامل میشه. و عدم و تأثیر هذه الاختلافات فی تمام الحجت علیهم و اقرارهم، درسته که واسطه در وجودن و با هم هم اختلاف دارن، ولی اختلافاتشون عرصیات که حجت برای این عرصیات که مسئله اقرار نیست. چون که داستان این آیه شریفه این است که یک اتفاقی افتاده، حالا کجا کی این باید بحث بشه و چگونه. این که به هر تقدیر فرمایش آجاقا اینه، خیلی هم فرمایش لطیفه، که در یه موطنی خدای تعالی خودشو به انسان نشون داده. حالا این موطن کجاست؟ حضرت آیت الله جوادی فرمودن 4 تا قول اینجا هست. حالا اون قوله هر کدوم میخواد باشه، آیا اون عالم ذره، قول عالم ذره که میگه اینا مثل یه ذراتی خارج کرد، اینا مثل یه ذراتی بودن. بعضی از روایات هم نقش شده که کزر، البته اون روایات چون این قول باطله، اون روایات هم معنی دیگه ای داره. عرض شود که آیا اینه یا این که نه، محسود همین دنیاست، یعنی در همین دنیا خدای تعالی با این آیات و نشانه هایی که گذاشته، یه کسی به این آیات و نشانه ها مراجعه کنه میفهمه که او رب عالمه، یا این دوه که زبان حال باشه، یا نه این است که به زبان وحی سخن گفته، تشریعیه، یعنی با آمدن پیامبران و انبیا و اینها به زبان تشریع اعلام کرده که رب به این عالم خدای تعالی است. اینم سه، یا اون قول چهارمه که فرمایش حضرت علامه است که حالا میخوایم اونو شرح بدیم. اون قول چهارم که فرمایش حضرت علامه است اینه که این موطن، موطنش ملکوت انسانه، که خیلی قول لطیفیه. البته حضرت آیت الله جوادی 6 تا اشکال کردن به این قول. این خیلی این مقدمه جالبه. حاج آقا فرمودن که الان مگه اینا داشته باشید مقدمه صغرا و کبراست، اینا تا صغرا و کبرا به سبک بیانی حاج آقاست. ایشون می فرمودن که این حضرت علامه اگه یه بچه باشون صحبت میکرد ایشون تا آخر گوش میداد. حالا عرض شد که مثلا مثل ماها دیگه، ما چه گوش میدیم؟ ما از حوصله نداریم کسی از ما سوال کنه. اون وقت اون با اون مقام علمی و معنویش، ما که هیچ چیز نیستیم، حوصله نداریم کسی از ما سوال کنه. ایشون میفرماد اگه یه بچه یه مطلبی میگفت ایشون تا آخر گوش میداد. بعد آقای جوادی فرمود که این صغرای قیاس، آقای جوادی فرمود که تمام این اشکالات یا بیشتر این اشکالات در محضر خود ایشون بیان شد و ایشون توجه نکرد و وارد ندونست اشکالات، میگه هیچ توجه نکرد. بعد البته ایشون فرموده که البته اینها ارشاد که در یه مقامات دیگری هستن، در یه عوالم دیگری هستن، ولی مقصود این که این صغرا و کبرای قیاسه. ایشون که یه حرف بچه ای رو تا آخر گوش میکنه، آیت الله جوادی داره مطلب بیان میکنه، ایشون میگه اصلا توجه نکرد به این اشکالات، معلوم ده وارد نبوده اشکالات دیگه. میگفت بر روی نظریه خودشون تو تفسیر اصرار کرد. حالا ما اینجا فقط مترجمیم دیگه، حالا باطن امر چیه، واقعا کدومی که از این اقواله، ولی نظر حضرت علامه اینه که این ملکوت انسانه. حالا چطور؟ قبلا بحث شده که هر موجودی دو تا جنبه داره، یه جنبه ملکی و خاکی داره و یه جنبه ملکوتی داره، که اون جنبه ملکوتی نسبت به این جنبه ملکی رابطه علی داره، یعنی اون جنبه علت حقیقت این در این جنبه است، همونطور که خود این عالم معلول عوالم بالاتره. تو رسالت الولایه همین مفصل اومده بحثش دیگه، برهانش هم در رساله وسائط میاد به زودی، مفصل اونجا ما بحث میکنیم راجبش، که از رسائل شریف این رساله وسائطه که انشاءالله بهش میرسیم. اون جنبه ملکوتی هر موجودی اون را نحوه علی داره نسبت به این جنبه ملکیش، اون وقت اون جنبه ملکوتی مقدمه بر این جنبه ملکیه، منتها تقدمش تقدم زمانی نیست، لذا به هیچ وجه از این آیات نباید رایحه تقدم زمانی به مشام برسه. آخه ما عاشق چیزای عجیب غریبیم دیگه، تا میگن عالم زر همه سری میگیم به به کجا بوده این که یه موقعی بوده ما بودیم، بعد خدای تعالی خودش رو به ما نشون داده، بعد مثلا ما گفتیم بله الستو برکم قالو بلا. این تقدم تقدم زمانی هم نیست. آخه رسائلی که توی الانسان هست اسمش چی هست؟ الانسان قبل دنیا، الانسان فی دنیا، الانسان بعد دنیا. نه اون قبل دنیاش قبل زمانیه، نه این بعد دنیاش بعد زمانیه، همونطور که جلسه پیش مفصل بحث شد، اگه دوباره سوال و جواب پیش نیاد به قول آقای ساعدی، که قیامت و جهنم و اینا همین الان موجوده. عرض شد که حالا من یه تیک صدای آجه هارم ضبط کردم، میخواستم اینجا براتون پخش کنم صداشون، که من اینو دقیقا با ایشون همون دو سه روز بعد چیز گفتگو کردم و پرسیدم، ایشون هم همینو تایید فرمودن. البته من باب حجت ها بله، مسئله کاملا مسجل، نه اینکه حالا ما به اون حرفی که زدیم شک داشتیم ولی خواستیم اعتقاد پیدا کنیم، نه مسجل مسئله که اینجوریه. پس نه اون قبلیت قبل زمانیه، نه این بعدیت بعد زمانیه، و نه این حوادث یک قبلی قبل از وجود خود انسان داشته. انسان همون لحظه‌ای که روح در کالبدش دمیده شده شده انسان، و اینجوری هم نیست مثل قول حکمای مشا که این روح بوده بعدن این جسم اومده اینا به این افاضه شده، از این سنخ هم نیست. این همون فرمایش حکمت متعالی است که این عرض شد که جسمانیت الحدوثه منتها روحانیت البقاست، یعنی در یک عرض شد که حادثه بوده، در یک کن فیکون بوده. اون وقت اون ملکوت موجودات به دست خدای تعالی، سبحان الذی بیدهی ملکوت و کلشه. شاید این که سوره یاسین هم قلب قرآن شده، از آقای قاضی پرسیدن که به چه دلیل، ایشون فهمید به دلیل اون آیات آخرش، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب این تو یه سوره دیگه هم اومده، در یه سوره دیگه هم، پس چرا اون قلب قرآن نشد؟ ترکیب این دو تاست، این فرمایش آجاست، ترکیب این دو تاست که اینو کرده قلب قرآن، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این یک، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، چون ملکوت اون عالم کن فیکونه، اون ملکوت هر موجودی که از سنخ عالم امرک، همون عالم کن فیکون که عالم تدریجیات نیست، عالم دفعیاته، دفعیات اینجوریه، خدای تعالی اگه بخواد تو این عالم یه فعلی رو انجام بده به تدریج انجام میده. الان شما دعا میکنید برای باران، این احتیاج به زمان داره تا باران بیاد، به حضرت گفتن که باران نمیاد، حضرت اون سه روز روزه بگیرید بعدن روز سوم بیاید فلان جا. این عالم البته اگه ولی خدا اراده کنه قوانین این عالم میشه پس و پیش بشه، نقض نمیشه، قانون علیت نقض نمیشه، اما ممکنه که قوانین این عالم بازم این مسئله طبق همون قانونه که یک جا باران بباره، این هم میشه، همونطور که عصایی که باید در طول هزاران سال بشه اژدها در یه لحظه میشه، یعنی سرعت میده به قانون. ولی طبق قاعده مرسوم خدای تعالی تو این عالم با همین قوانین عالم کار میکنه. این عالم عالم تدریجیاته، یه عالم دیگه هست که اون عالم عالم دفعیاته، یعنی اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون. این هم نیست که بگه بشو تا بشود. اینو از کجا میگیم؟ اینو از دعا میگیم. یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفسع بهی حد الشداره و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج زلت لقدرتک السعاب و تسببت بلطفک الاسباب و جرا بقدرتک القضا فهیه. این شاید مثاله فهیه به مشیتک دون قولک معتمره. تو وقتی امر میکنی لازم نیست که بگی باش، اینو خب دیگه تعبیری نداریم، بعد بفهمونیم بگیم کن فیکون. میفرماید که تو وقتی که میخوای یه کاری رو بکنی لازم نیست امر کنی، فهیه به مشیتک دون قولک معتمره، همین که تو اراده کنی او امر پذیری میکنه. و به ارادت که دون نهی که منزجره، همین که اراده نشدن بکنی او منزجر میشه، بر میگرده، دیگه لازم نیست که تو ارسیاد که بگی این کار را نکن. خب این ملکوت عالم در دست خدای تعالیست، این نشعهی که ارسیاد که در اون نشعه به انسان ربوبیت خودش رو نمایش داده در آینه وجود خودش، اون نشعه نشعه ملکوت انسانه. این نظر حضرت علامه است. حالا با توجه به این نظر تمام ماجرا روشن میشه که قبل زمانی نبوده، که حالا چرا بس ما یادمون نیست، یاد بودن نبوده، ملکوت انسانه. میگه شما پرده رو بزن کنار تا ببینیش. اینجوری منتها پرده باید کنار زده بشه. شما اگه یه روکش توی دندونتون بذارید تا 3-4 روز احساس میکنید یه چیز قلمبه اینجوری تو دهنتونه، بعد 3-4 روز میبینی این شد مثل اون یکی دندوناتون، دیگه حسش نمیکنی. اولش این یه جسم خارجیه اومده این تو، حسش میکنی، احساس میکنی یه چیز اینجا قلمبه است. 3-4 روز که میگذره این با بدن متحد میشه. شما یه دست خودتون رو بگیرین احساس میکنین دیگه، الان احساس میکنین دست خودتون رو گرفتین، اگه 5 دقیقه نگه دارین دیگه احساسش نمیکنی، دیگه احساس نمیکنی یه چیز جسم خارجی تو دستتون، احساس قطع میشه. خب این روح با این جسم که متحد که نیست، روح و جسم دو تا چیزن، منتها روح و جسم با هم دیگه آنچنان آمیخته شدن که شده مثل اون دندونه که یه عضو خارجیه ولی این خیال میکنه خودشه، این خیال میکنه که اینه در حالی که این نیست. اون وقت چون این خیال میکنه که اینه، احکام اینو پیدا میکنه. ما اگه بریم تو بازار عطر فروشی، خب لباسمون بوی عطر میگیره دیگه، اگه بریم از محل کناسا هم رد بشیم بوی عرصات که لجن میگیره تن ما، اینجوریه دیگه. پس این عرصات که الان بوی بدن رو گرفته، روح بوی بدن رو گرفته، خواص بدن رو پیدا کرده، لذا روحی که میتونه اون سر عالم رو ببینه نمیتونه پشت دیوار رو ببینه. این خصوصیت فعلی ماست. اون وقت ما علائمی هم داریم برای این مسئله، چون یه کمی انقطاع که حاصل میشه ما یه چیزایی رو میبینیم. ما چندین مورد مثلا تعرض شده تو بستگان خودمون، حالا از خارج هم نیست که بگیم دروغ میگن، یکی ازشون از دنیا رفته خیلی به هم دیگه وابسته بودن، میگفتن تو خونه میگرده ما میبینیمش، بعد تازه میترسیدن که حالا چیکار کنیم، تا دیروز گریه میکرد حالا میترسیدن که چیکار. گفتم یه چند روز به کارهای خودتون مشغول بشین اون میره، بعد گفتم آقا رفت چون دوباره برمیگردن سر همون کارهای قبلی، اون یه کمی انقطاعی که حاصل شده اون درست میشه، برمیگردن به مسائل دنیا، بعد اونم دیگه مشاهده نمیکنه. عرض شد که علامتش خوابه. شما تو خواب با چون بدن از روح کمی جدا میشه یه چیزایی رو گاهی وقتا میبینید، با عالم غیب ارتباط برقرار میکنید. حالا چرا ما یادمون نمیاد این ماجرا رو؟ میگه شما یه کمی عرض شد که این بدن رو کنار بذار، یه کمی که کنار گذاشتی با اون ملکوت وجودت روبرو میشی، بعد که به خودت نگاه کردی میبینی که داره میگه الاسته به ربکم، شما میگه قالو بلا، الاسته به ربکم میشنوی. شاید اون عالم هم که گفته من هنوز شیرینی احساسش تو گوشم هست، شاید به این معنا بود. بله عالم زر رو ما نفی نمی کنیم، نظریه عالم زر رو نفی می کنیم. یه نظریه هست، چون تو روایات به زر تعبیر شده، به این نظریه میگن نظریه عالم زر. نه اینکه این نبوده، چرا این ماجرا بوده، منتها کجا بوده؟ این ماجرا در ملکوت انسان بوده. در همین الان هم هست. همین الان شما پرده رو کنار بزنید، صدای الست و ربکم رو میشنوید، قالب علای خودتون هم میشنوید. همینطوره، بله درسته. اون میثاق هم همینه. یعنی چجوری بهشون گفت الستو به رب بکن؟ یعنی چی؟ اولا اون میثاق چی بوده؟ این الستو به رب بکن چی بوده؟ کجا بوده؟ هر دوش اونجا بود. این مقدمه فرمایشتون درست، مؤخرش هم درست. حالا این میثاق چی بوده؟ این الستو به رب بکن چی؟ شما ملاحظه فهمید جلسه قبل عرض کردیم، میفرماید که الان به شما میگن جلوی آینه بیست. اگه شما جلوی آینه بیستین کیو میبینی؟ خودتون رو میبینین دیگه. میشه بگم من بگم شما جلوی آینه بایستین تا منو ببینین؟ خب شما اگه جلوی آینه بایستین که تصویر من تو آینه نمیفته که. اما خدای تعالی میفرماید که اشهدهم علی انفسهم، اینا رو شاهد به خودشون کرد. بعد فرمود قالو، بعد الستو به رب بکن. خب این چه ربطی به اون مؤخره داره؟ چرا؟ چون این یه آینه است. آینه میگه اگه آینه سر خودشو خم کنه، توی آینه کیو میبینه؟ تصویر صاحب تصویر رو میبینه. سر اینا رو خم کرد تو آینه وجود خودشون. آینه وجود خودشون چی بود؟ آینه وجود خودشون این بود که او رو در سرایر خودشون دیدن. حالا اون پیمانی که از پیامبران گرفت چیه؟ ایشون اینو تو تفسیر البیان فرموده. فرمود خدای تعالی یه پیمانی از همه گرفت. تایید همین مطلب است. اینو از همه گرفت. الم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. این کجا عهد بسته ماما؟ فرمود یه پیمانی گرفت و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اینا همه یه چیزه، عبادت و میثاق و عالم زر و الستو به ربکم و ربوبیت، اینا همه یک به یه سو داره اشاره میکنه. و اون سو چیه؟ ایشون فرمود که پیمانی که از همه گرفت، از انبیا غلیظترش رو گرفت، این بود که شاهدهم علی نفسهم به فقرها و حاجتها الی ربها. بهشون نشون داد که شما فقیر مطلقید و نیازمند به پروردگارید. در مسئله دعا هم ایشون اینو مفصل بیان کرد. فرمود که اذا سألک عبادی عنی فقل انی قریب اجیب دعوت الداع. خدای تعالی کی دعوت رو اجابت میکنه؟ وقتی عبد از خدا بخواد. عبد یعنی کی؟ عبد یعنی کسی که عبده، یعنی چیزی از خودش نداره. آن چی که داره اون ملک خداست. این حالت رو اونجا به انسان نشون داد که تو کی هستی؟ تو فقر محضی. اون کیه؟ اون ربه. بفهمید چی داره میگه. الستو نفرمود الستو به الهکم، الستو به رازقکم، میفرمود الستو به ربکم. رب یعنی چی؟ رب این آب کیه؟ این آب چی کار میکنه؟ این آب سه تا چیز داره. یکی خودشه، آب اسمش. یکی هم صفتشه که برطرف کننده تشنگیه. یکی هم فعلشه. وقتی من اینو میخورم این صفت ظهور فعلی پیدا میکنه، تشنگی منو که امر واقعیه برطرف میکنه. این آب ذاتش و صفتش که سقایته و این فعلش که مترتبه بر اون صفتشه، همه از آن خداست. یعنی اونی که این آب و آب کرده خداست، اونی که بهش سقایت بخشیده اوست، اونی که این سقایت رو بهش جنبه فعلیت میدهد در درون وجود من تشنه اوست. از این چی میمونه؟ هیچ. پس این میشه فقیر مطلق. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. همه دائما دارن از خدا طلب میکنن، چون این باید آب بمونه دیگه. اگه این آب نباشه دیگه چیزی در کار نیست. ساقی هم اگه نباشه که صفتی نداره، اگه سقایتش هم انجام نده که بس فعلش هم باطله. این دائما داره، این دائما هست، این صفت هم داره، این کارم میکنه تا دنیا دنیاست. این همینه. پس دائما داره از اون میگیره، اینو دائما داره از خدای تعالی سوال میکنه، اونم بهش میده جواب سوالشو. و نه تنها این اینطوریه، کل عالم اینجوریه. اینو مونتا به انسان یه راهی گذاشته که انسان اینو احساس کنه، درک کنه. اون ملکوتشه. اگر سیر کنه، اگر به دستوراتی که بهش گفتن عمل کنه، که اون دستورات تمامشون دستوراتیه که اینو از این بدن جدا میکنه. دستورات همه دستورات جدا کردن دیگه. خب این دلش میخواد چچرونی کنه، میگه چش تو حفظ کن. دلش میخواد غیبت کنه، میگه زبان تو حفظ کن. دلش میخواد گوش بده، میگه گوش تو حفظ کن. همش باید خودش رو حفظ کنه. یعنی چیکار کنه؟ یعنی دریچه ها رو ببند، صبر کن تا ببین از درون چی میجوشه. قرار نیست کسی توی چاه آب بریزه که. چاه باید خودش ازش آب بجوشه. میگه شما دریچه ها رو ببینید، آب میجوشه. من اخلص لله 40 صباحا جرد ینابی و لکمه من قلبه الی لسانه. ماجرا این است که اون ینبوع حکمت اینه که این میفهمه که لا اله الا الله وقتی اینو فهمید، این میشینه کنار، خدا جایگزین میشه. خب تماشا میکنه اینجا فقر محض رو میبینه، از طرفی هم یه سری صفات رو میبینه، یه چیزایی رو بالاخره میبینه، میبینه که یک کسی اومد در نهایت ناامیدی این دو سه تا جمله گفت، این زیر و رو شد. خب آقا من که پزشک نیستم که، این اومده در پزشکم نه روان پزشک، در نهایت ناامیدی اومده، منم یه جمله‌ای گفتم زیر و رو شده رفته. خب من اینو با چش خودم دیدم، از اون برم هزار نفر اومدم من گفتم هیچ تغییر نکرده، بالاتر از اون خودم گاهی در اوج ناامیدی بودم، به خودم حرف زدم هیچ اثر نکرد. خب این میفهمه مؤثر کیه دیگه، منتها اینو کسی میفهمه که مطالعه کنه در درون خودش. اینو من از این نمیتونم بفهمم، من کجا میفهمم ساقی خداست؟ من اینو فقط میگم به عنوان یه گزاره، اما اونو میفهمم که مؤثر کیه، چون با آدما سر و کار دارم، یه جا حرف میزنم اثر میکنه، اثرش هم با چشم خودم میبینم، یه جا هم حرف میزنم هیچ اثر نمیکنه، اونم با چشم خودم میبینم، بالاتر از اون با خودم حرف میزنم در خودم اثر نمیکنه، اینم میبینم. اینا مقدماته، قدم به قدم میره جلو، هر دریو که باز میکنه درهای دیگه بروش مکشوف میشه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم نام سهولنا، علم بعد علم میره جلو، قدم به قدم شرک رو میذاره کنار، توحید جایگزین شرک میشه، بعد میفهمه که رب عالم خداست. حالا اینجا این نظریه حضرت علامه است. آقا اگه زیاد توضیح دادیم ببخشید، متنونه شد بخونیم، چون خواستیم که مطالب بعدی دیگه روون بره جلو. حالا میفرماید که، حالا ملاحظه فرمایید، پس این پیه پیمانی گرفته شده، بعد بازم بگم یه توضیح دیگه هم. سببش چی بوده؟ دو تا علت آیه بیان فرموده، فرموده این به دو دلیل بود که پیمان گرفتیم. یک، انتقول و یوم القیامه انا کننا انهازا غافلین، برای اینکه روز قیامت نیام بگیم ما غافل بودیم. خب تو که این پیمانو گرفتی و ما هم که اومدیم توی دنیا مشغول دنیا شدیم، یادمون رفت، آقا فراموش کردم دیگه. خب فراموش کردن که عذاب جهنم نداره که، این یک. دو، نگید که پدران ما مشرک بودن، انما اشتک آبا اونا من قبلو و کن نظریتن من بعدهم افتوله کنا به ما فعل المبتلون. خب اونا یه خبطی انجام دادن، مشرک شدن، ما هم در ادامه دنبال روی اونا شدیم، ما که مقصر نبودیم که، از ما که پیمان نگرفته بودی، به ما که نشون ندادی حقیقتو، یک کاری بود که اونا کردن، ما فرزندان اونا هستیم، مربی ما اونا بودن، اونا ما رو همطوری مشرک. یه چیزی گذاشته که هیچ کسی نمیتونه این دوتا استدلال رو بیاره. این عالم الست برای این بوده که کسی نتونه استدلال کنه، بگی من غافل بودم، یک، پدرانم مشرک بودم، منم در نتیجه مشرک شدم، دو. حالا ملاحظه فرمایید، میفرماید که این برای چی بود؟ برای این بود که الاعتبار وساطت الناس بعضهم فی تولید بعضن و عدم تأثیر حاضر الاختلافات فی تمام الحجت علیهم و اقرارهم. این اختلافات تأثیر در حجت و اقرار نداره. از قالو بلا شهدنا، همشون گفتن ما شاهدیم، همه با هر کی یه جوره، ولی همه شهاده. خب یکی باهوشه، یکی قبیه، ولی همه باهوش و قبی و رجل و امرئه و نبی و رسول و همه اعلام کردن، گفتن که الستو برام کن، گفتن قالو بلا. پس اختلافاتشون در سطوح مختلف مانع این نشد که این مسئله رو بفهمن. پس معلومه این مسئله‌ای که بر احدی پوشیده نیست. عارفون عند کل مجهول، معروفون عند کل جاهل. خیلی عجیبه این عبارت روایت، فهمید که خدای تعالی در نزد هر جاهلی معروفه، معروفون عند کل جاهل، احدی نمیتونه بگه من به این مسئله علم ندارم. حالا این چیه که عرصات در کدوم عرصات که ناحیه این علم قرار داده شده؟ قطعا تو ملکوت انسانه دیگه، متا میگه یه کمی پرده جسمو بزن کنار تا اون صحنه ملکوتی رو مشاهده کنی. حالا توضیحات ادامه میاد، میفرماید که فیکون و کت توتعل قوله، خیلی مفصل یادم نیست، عارفون به کل مجهول، معروفون عند کل جاهل، طولانی روایتش این، حالا این عبارتش خیلی نورانی بود تو ذهنم مونده، تو این کتابم هست ولی یادم نیست کجای کتابه، مثلا حواسم به چیز عالم ذره، میخوام یه جوری بگم که ایشکی نتونه اشکال کنه. او تقولو انما اشتک آبا اونا من قبلو و کن نازوریتن من بعده، که بخوان بگن که ما غافل بودیم، یا اینکه بگن ما پدران ما مشرک بودن، ما مشرک شدیم. ثم ان هازل اخذ والاجهاد لو میخواد یه قولی رو بگه آقای ساعدی، فهم کنی الان این قول قبول داره ایشون یا نه؟ از لو میفهمی قبول نداره. لو یعنی اگه اینجوری بود که نیست. لو لا علیون لحلک عمر. لو برای اموریه که ممتنعه. اگر اینجوری بود که نیست، لو کان موتنهو حازه نشعت دنیویه، پس اقوال دیگهی که میگن نشعش همین دنیاست رو باطل کرد حضرت علامه. اگر اینجوری بود که این اشهاد و عقص موتنش این دنیا بود، کان قولهو قالو بلا شهدنا حکایتن ان لسان الحال، این حکایت از لسان حال میشد. یعنی موجودات به زبان حال میگن شهدنا، زبان حال میشه دیگه. و یکون المراد من اخذهم ایجادهم به تولید و تناسل، مرادم از این که فرمود اخذه یعنی همین توالد و تناسلی که تو دنیا اتفاق میفته، همینه منظور، همین که این همه آدم ها تو این دنیا نسلن بعدن نسل متولد میشن و زبان حالشون هم اینه که اگه به این عالم و به خودشون مراجعه کنن میفهمن که خدایی هست. و یکون المراد من اخذهم ایجادهم به تولید و تناسل، اینم که اخذهم زورهم همین توالد و تناسلیست که در دنیا هست. و اشهادهم علی انفسهم، این که اونا رو شاهده بر انفسشون کرد و فرمود الستو بربکم اراعت و انفسهم به ما، اراعت و هم انفسهم، این بود که خودشون رو به خودشون نشون داد. به ما یشتمل علی الآیات الانفسیت التي تدل علی وجود الحق و وحدانیته، این به همون آیات انفسی که دلالت بر وجود پروردگار و وحدانیتش میکنه. فیترتب علیه اعترافهم به لسان الحال به توحیده، پس اینا به زبان حال دارن به توحید اعتراف میکنن نه به زبان قال. فیکون جملة المراد، خلاصه معنی این میشد که ان الله سبحانه خلق بنی آدم فی هذه الدنیا، خدا مردم تو این دنیا خلق کرد. و نشرهم فیها، مردم منتشر کرد. و اشهدهم علی انفسهم، اینا رو شاهد بر خودشون کرد. به اراعت آیاتها و احتیاجاتها الی رب مدبر، آیاتی رو نشون داد و احتیاجاتشون رو بهشون نشون داد که شما به یه رب مدبر نیازمندی. فعترفت به هذه الآیات و دلالتها قلوبهم، قلوبشون به این آیات و دلالت این آیات اعتراف میکنن. و قالو به لسان حال، به زبان حال هم میگن بلا شهدنا، نه به زبان قال ممکنه کسی نگه ولی به زبان حال میگه. الا ان سیاق هذه الآیات، خب اگه اینجوری بود اینجوری بود ولی نیست. الا اینکه سیاق هذه الآیات یعطی ان هذا الاخذ العمومی والاشهاد انما کان قطعا لحجتین یمکن ان یحتجوا بها یوم القیامه، این آیات داره بیان می‌فرماید که اصلا این ماجرا برای این بود که دو تا حجت دستش قطع بشه، یه حجت این که بگن ما غافل بودیم، یه حجت هم این که بگن پدرانمون اینجوری بودن. یمکنو ان یهتجو بها یوم القیامه از رعا العذاب و تقطعت بهم الاسباب، اون روزی که عذابو میبینن و اسباب قطع میشه، اینا استدلال کنن به خدای تعالی. و هما، و اون دو تا حجت این است که ان کننا ان هذا غافلین، ما غافل بودیم، انا کننا ان هذا غافلین، ما غافل بودیم، یا بگن انا و ان لم نغفل، ما غافل نبودیم، لکن نزن و انما هو من آبائنا من قبلو، گناه مال پدرانمونه. و نحنو از کننا ذریتهم تبعناهم فی شرکهم، چون ما ذریه اونا بودیم در شرکشون از اونا تبعیت کردیم. افتهلکنا به ما به فعل فعل اولی المبتلون، ما رو به فعل غلط اونا تو میخوای هلاک کنی. و یعول المراد الى ان هذا الاخذ والاشهاد انما هو لیرتفع الغفله نفسها، و مسئله به اینجا برمیگرده که خلاصه این اخذ و اشهاد به خاطر این بود که غفلت برطرف بشه، خود غفلت او یبطل اثرها، یا اثر غفلت برطرف بشه. ولیبطل اثر تبعیه بالولاده و ان لم یغفل التابع، اثر تبعیت در اثر فرزند این پدر بودن ارشاد که باطل بشه اگرچه تابع غافل نیست ولی در اثر ولادت این کارو کرده. خلاصه این به این خاطر بود. و من الواضح ان القایت الثانیه لا تترتب علی هذا الاخذ والاشهاد، واضح است که این قایت دوم نمیتونه هدف این اخذ و اشهاد به این تفسیر باشه که یقطع العذر، عذر رو برطرف کنه، کائنا ما کن، میگه تو که غافل نبودی، به چه دلیلی به خاطر فعل پدرت این کارو کردی؟ این حجت قبول نیست که. ولا قاطع غیره فاضافه قایت اخرى الى الاولى کائنتا ما کانت توجب رداءة الكلام و سماجته و هاشا کلامه سبحانه. اگه یه قایت دیگه هم به این قایت اول اضافه کنی، این کلام ارسلات که آیه ردیع تر میشه و معاذ الله از این که آیات قرآن ردیع بشه. یعنی چی؟ میفرماید ولو، معنی اینه، این تیکه پایین تفسیر این عبارت، یعنی ردیع یعنی پست، یعنی در مقابل فصیح، در مقابل فصیح میگن ردیع، یعنی یک کلام بی ارزشی میشد. ولو جعل قوله تعالی ان تقولوا تا آخر قایتا لقوله و اشهدهم. حالا ملاحظه فرمایید آیاتو، اشهدهم اینا رو شاهد بر نفسشون کرد. چرا؟ ان تقولوا یوم القیامه، برای اینکه روز قیامت نگن ما غافل بودیم. اگر ان تقولوا قایت اشهدهم باشه و قوله او تقولوا قایتا لقوله از اخذ الى آخرهی یسیر الکلام اردا و اسمج، باز کلام از اینم پایین تر میاد ارزشش، چون معنی آیه اینطوری میشه ان ربک پروردگار تو اخذ ذریت بنی آدم من ظهورهم، این بنی آدمو در این دنیا خلق کرد، از ظهورشون خارج کرد و فکک بین الجمی، بین اینا انفکاک و جدایی ایجاد کرد، لالا یقع بعضهم تحت تبعیت بعضن، برای اینکه بعضی تحت تبعیت بعضی دیگه واقع نشن، لعدم انفصالهم عنهم فیقولوا یوم القیامه ان الفاعلین للشرک انما هم آبا اونا، برای اینکه نگن روز قیامت که فاعل این کار پدران ما بودن، فلمازا تو عذب اونا، چرا ما رو عذاب میکنی؟ هازا از لا آبا اولا ذریت بعد فرض عدم الانفصال، مگه شما نگفتید که مسئله این است که انفصالی در کار نبوده؟ طبق این فرض مسئله چی بود؟ این که این اخذ از ذریه یعنی چی؟ یعنی همین خلقت دنیا دیگه، درسته؟ تو این خلقت دنیا که انفصالی در کار نیست که، تو این خلقت دنیا ترتب هست، این متولد شده، بعد اون متولد شده، بعد اون متولد شده، بعد اون متولد شده. انفصال یعنی همه رو یک جا آورده، ازشون شهادت گرفته. اگر همه رو یک جا نیاورده باشه که حجت نمیشه. حجت مال کیه؟ حجت مال این است که همه را یک جا خلق کنه، بگه مسئله این است، فردا نگه پدرم اینطوری گفت، الان به خودت دارم میگم، درسته؟ طبق این قول ما چه فرضی کردیم؟ که اخذ از ذریه همین اخذ در دنیاست، پس بالاخره این اخذ انفصال توش بوده یا نبوده؟ برای اینکه این مطلب درست بشه که این طرف فردا بتونه بر علیه پروردگار حجتی نداشته باشه، شرطش اینه که خدای تعالی همه رو یک جا خلق کنه. اگر خلقت این خلقت تدریجی باشه، این حجتش باطل است یا نیست؟ حجتش صحیحه دیگه، میگه پدرم اینجوری کرد، من چه میدونستم؟ به اون نشون دادی، به من که نشون ندادی که، چون این اشهاد کجا بوده؟ بالاخره در یه موطنی بوده دیگه، توی این موطن این فرزند بوده یا نبوده؟ اگه این فرزند بوده که این قول باطله، اگه این فرزند نبوده که حجتش سر جای خودشه، پس این قول در نهایت باطل است. فهاز الموتن لا یجوز ان یکونه و موتن دنیا، این موتن جایز نیست که موتن دنیا باشه، چون در موتن دنیا قطعا انفصالی در کار نیست. خب استدلال این است که من الان اگه بخوام حجت بیارم برای اینکه من به فعل پدرم نباید عذاب بشم، شما چطوری میتونید حجت منو برگردونید؟ بگی خب ما اینو به خودت هم گفتیم، شما میگم شما به پدرم گفتیم، اونم عوضی فهمید، منم در نتیجه فهم اشتباه اون منم اشتباه کردم. استدلال کجا تامه؟ استدلال کجا بر علیه خدای تعالی تامه؟ اونجایی که میگم تو که به من که نشون ندادی، به پدرم نشون دادی. خب اون اشتباه فهمید، یا غافل شد یا اصلا عناد کرد، مسئله رو اشتباه به من منتقل کرد. خب من اینجا چه گناهی دارم که امر به من اشتباه تحویل داده شده؟ اگر بفهمید که به خود این شخص نشون داده، به خودش کجا نشون داده؟ توی این موطن این دنیا میشود یا نمیشود؟ توی این موطن دنیا میشود که همه رو از هم جدا بکنه، به همه نشون بده این امر رو، یا نمیشود؟ میفرمید که هازل موطن لا یجوز ان یکونه هو موطن دنیا، بل الایه او تقولو انما اشرک آبا اونا تفیدو انه هناک کان موطنن لولا تفکیک الذریه من آبائهم لأثرت التبعیت المحضه. آیه چی میگه؟ شما بگین آیه چی میگه؟ آیه میگه ما شما را همه را خلق کردیم و الستو به ربکم بهتون نشون دادیم، تا فردا نگید ما تابع پدرمون شدیم. یعنی ما به شما تک تک شما ارائه کردیم این امر را دیگه. اگر موتنش موتن این دنیا باشه، توفید و انه هناک کان موتنن، این نشون میده که این یه موتنی بوده که لولا تفکیک و ذریه من آبائهم، اگه تفکیک ذریه از آبا نبود لأثرت تبعیت المحضه، تبعیت اثر میکرد. اینجا آیه میخواد بگه تبعیت اثر ندارد. کی میشه که تبعیت اثر نداشته باشه؟ زمانی که به تک تک اینا در یک موتن نشون داده شد. زبان آیه اینه که در یک موتن خدای تعالی به همه نشون داده. اون موتن کجاست؟ آیا موتن دنیاست؟ موتن دنیا که موتن جمع نیست، موتن دنیا موتن انفصاله، پس با اون مقدمه نمیخوره. مقدمه فرض مسئله چیه؟ خدای تعالی در یک موتن به همه نشون داده. این موتن کجاست؟ شما میگین دنیاست. دنیا که نمیتونه موتن جمع باشه، دنیا موتن انفصاله. من عرض شد که 40 سال پیش متولد شدم، پدر بزرگ من 100 سال پیش. موتن جمع نیست اینجا که، این توالد و تناسل منفصل است. میفرماید که اگر ذریه از هم دیگه تفکیک نمی‌شدن و جدا نمی‌شدن، تبعیت اثر می‌گذاشت. در حالی که قرار است طبق استدلال آیه، استدلال این آدم فردا به تبعیت ناقص شمرده بشه. ولم یکن فعل الشرک الا فعلا صادرا من آبائهم دون از ذریه. خب فعل شرک از آبا صادر شده، به ذریه کاری نداره که، در صورت این فرض باطل. حتی کانت ذریت و تقول و یوم القیامه انا کننا متصلین به آبائنا و موجودین به تبعیتهم. فشرکو کانم انفعل، شرک کار پدران ما بود. فبمازا تستاوجب و عذابنا بعد از فصلتنا منهم و من یست وجودنا من وجوده. چرا حالا ما را عذاب میکنی؟ فاخبر سبحانهو انهو فرق بینهم، خدای تعالی خبر داده که اینا را از هم جدا کرده. ازا که در اون موتنی که این اشهاد واقع شده، لینقطع حجتون، تا حجت قطع بشه، نگه ما تابع بودیم، تبعیتی در کار نیست، چون همه از هم جدا. انتقولو یوم القیامت ان کننا عن هذا غافلین، برای اینکه اینجوری نگید. این آیه احتجاجن بالغفلت عن الاشهاد الذی فی هذا الموتن، این احتجاج بر غفلته. میگه ما یک کاری کردیم که راه غفلت بسته بشه. این یک، فلابد دهین ازن ان یکون حکمو به حیث و لا یقبل و تغییر. شما ملاحظه فرمه، این دنیا چه دنیاییه؟ دنیای تغییره. این حکم چه حکمیه؟ یه حکم لا یتغیره، درسته؟ چون استدلال چه استدلالیه؟ خواهد بفرمید که ما یه چیزی رو به شما نشون دادیم، تا شما فردا نگید ما فراموش کردیم. فراموشی که از احکام این دنیاست. تو خودت این دنیا رو طوری خلق کردی که توش فراموشی هست. پس فراموشی دست منه. فراموشی از کجاست؟ فراموشی از احکام این دنیاست. آن چیزی رو که خودش گذاشته که نمیتونه بر علیه انسان استدلال بگه تو چرا فراموش کردی؟ میگه خب فراموش کردم. میگه فراموشی خودش حجته. خب یادم رفت. یادم رفت خودش حجته. فراموش کردم. احکام این دنیا احکام این گونه است. دنیایی که خودش احکامش تغییر پذیره، یه خدایا تو این دنیا رو تغییر پذیر خلق کردی، منم تغییر کردم، مشغول شدم به دنیا، فراموش کردم. خودت اینجوری خلق کردی دیگه. اینجا حجت خدای تعالی در مقابل حجت عبد ناقص میشه. باید این اشهاد توی موتنی بوده باشه که اون موتن لایتغیر باشه. بگی ما تو این موتن لا یتغیر به تو این حکم نشون دادیم، این تغییر توش نیست، لا تبدیل لخلق الله. اون موتن کجاست؟ اون موتن ملکوت انسانه، نمیشه این عالم باشه. میفرماید که لازمه این حکم این است که ان یکون حکمهو به حیث لا یقبل و تغییر. این حکم باید تغییر نپذیره. چرا؟ چون این فردا میخواد بگه من یادم رفت، میخواد بگه یاد رفتن اینجا حجت تام نیست، میخواد بگه تابع بابام شدم، میخواد بگه تابعیت هم اینجا حجت نیست. میخواد بفرماید که بالغفلت عن الاشهاد الذی فی هذا الموتن به حیث لا یقبل التغییر ای راجعن الی الذات و نحو الوجود. این یه امر مربوط به ذات و نحوه وجوده. حتی تجری علی وتیرته و حسب اقتضائه الحیات الدنیویه التی اوجبت شقاوت آن فیها. این حیات دنیوی هم که موجب شقاوت اینا شده به حسب اون امر ذاتی اون عالم ملکوتیه. ف فتکون هذه القفلت و قفلتن ذاتیتن لهم ان ربوبیت ای سبحانه و شهادتهم شهادتن ذاتیتن و ابصارن وجودیان. پس این قفلت تا در نتیجه این قفلت قفلت ذاتی از پروردگارشون باشه و شهادتشون شهادت ذاتی باشه و ابصارشون هم ابصار وجودی باشه و اشهادهم علی انفسهم اشهادن و کشفن ذاتیان حقیقت انفسهم. اشهاد بر نفسم یک کشف از ذات باشه، از حقیقت جانشون باشه. حقیقت جانشون چیه؟ اوج عبارت اینجاست. یک کشفی شده، از روی نفسشون پرده برداشته شده، اینا با حقیقت خودشون آشنا شدن. با کدوم حقیقت؟ وحیه. اون حقیقت این است که لیست الا باطلت از ذات فی نفسها، این که خودشون باطلت و ذاتن، به طریق اولا باطلت و صفاتن، به طریق اولا باطلت الافعالن. یعنی اصل ذاتشون باطل است، چه برسد به صفاتشون، چه برسد به افعالشون. بله، انسان چیه؟ انسان مساویست با فقر. فقر چیه؟ یعنی هیچ. بسم یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. و قائمت الذات بالحق. حالا انسان یه چیز موهومه؟ نه خیر، قائمت الذات بالحق یه چیزی هست، منتها قوامش به حق است. مثل آستین. آستین باطلت الذاته؟ هم میتونی بگی بله، هم میتونی بگی خیر. آستین به خاطر آستینه دیگه، منتها قوامش به چیه؟ قوامش به نخه. شما نخو بکشی از آستین چی باقی نمیمونه. آستین مثل لیوان نیست. لیوانو الان آبشو شما بریزیم بیرون، لیوان بازم خودش لیوانه. ظرف و مظروفی که ما میگیم از این سنخ نیست. ظرف و مظروفی که ما میگیم از این سنخه. شما این نخو بگید بکش، آستینی دیگه باقی نمیمونه. انسان آستین حقه. اگه این هست آستین، تا وقتی آستینه از کجاست؟ از نخه. اگه یه صفتی داره اسمش صوبه، ساتره، از حق این ستر. و اگه یه فعلی داره گرم میکنه دستو، حقه. نه این نخه که داره گرم میکنه، نه آستین. متو این نخ ریخته توی قالبی به نام آستین. قالب ها کیا هستن؟ قالب ها موجودات عالمن. پس باطلت و ذات فی نفسه هستن، نه اینکه موهومن ها سوفسطایی نیستین. باطلت و ذات فی نفسه باطلت و ذاتن، یعنی منهای حق. یعنی آستین منهای نخ باطله، اما آستین به اضافه نخ چی؟ آستین به اضافه نخ هم ذات داره، هم صفت داره، هم فعل داره. قائمت و ذات بالحق و لذا اردف سبحانه اشهدهم علی انفسهم به قوله الستو بربکم. به همین خاطر در ادامه اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم فرموده. یعنی چی؟ میگیم میفرماید که خودشون رو شاهد بر خودشون کرد. چی دیدن تو این آینه؟ دیدن که خودشون هیچی نیستن، ولی دیدن که یه صفاتی دارن. این صفات کجاست؟ این صفات قائم به حقه. هیچی که یه چیزی داره، خب اون صفتش مالی کیه؟ مال حقه دیگه. اگه به هیچ بودن خودش پی ببره، صفات خودش هم که داره میبینه، خب اصلا منی که هیچم، این صفت از کجاست؟ میفهم مالی کی دیگه است دیگه. خب من الان میدونم تو جیبم چی پول نیست، الان دست میگیرم تو جیبم میبینم مثلا 100000 تومان پوله. وقتی میدونستم چی نیست، میدونم یه جای دیگه اومده دیگه، یا اشتباهی کسی گذاشته تو جیب من. خودم خبر دارم از سرایر خودم. اگه اطلاع داشته باشم از موجودی جیب خودم، وقتی دست میزنم میبینم یه چیزی غیر از این تو جیب منه، میفهمم ولی کسی دیگه است، یه کسی اشتباه اینو اینجا گذاشته. یه صفاتی هست مال کیه؟ اگه واقعا به بطلان ذات خودش پی ببره، میفهمه که این صفت مال یکی است. لزوم ملزوم فهمید، ببخشید فهمید الستو به رب بکم. یعنی چی؟ یعنی به این آب میگه من رب به توام. ربش یعنی کی؟ یعنی پرورنده ذاتش، پرورنده صفاتش، پرورنده افعالش. نه اونجوری که ما مربا درست میکنیم. ما در درست کردن مربا که ذات مربا که مال ما نیست، ما چهار تا چیز با هم مخلوط میکنیم میشه مربا. اما ما وقتی که یک عرض شود که تصویر ذهنی تو ذهنمون ایجاد میکنیم، چی؟ اونم مثل مرباست که بعد مثلا بذاریمش رو تاخچه بریم خودمون. این بدون اینکه ما بهش توجه کنیم مثلا از خودش هیچی نداره. یه لحظه اگه ما حواسمون پرت بشه، داریم یه دونه خونه میسازیم تو ذهنمون، یکی از ذهن ما رو صدا میزنه، میگیم بله اون خونه اصلا رفت، از خونه نه دیواری موند و نه سقف. این باطلت و ذات به این معناست. بعد میفرماید که در ادامه اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم گذاشت، فوز از سبحانه او کلمت رب. رب یعنی کی؟ رب یعنی مالک مدبر، یعنی این سقایت مالکش خداست، مدبرش هم خداست، اونیه که در سرایر جان ما این آب و جاری میکنه و چجوری تشنگی رو برطرف میکنه. این کار اوست، نه کار آب. گرچه کار آبه ولی کار آب نیست. و ما رمیت از رمیت، وقتی تو تیر انداختی تو تیر ننداختی، وقتی تو سیراب کردی تو سیراب نکردی. قال الستو به رب بکن ولم یقول قال الستو به رب بکن، نگفت قال الستو به رب بکن، قال نیاورد. یعنی این دوتا یه چیزن، اشهدهم علی انفسهم یعنی الستو به رب بکن، نه اینکه اینا رو شاهد بر خودشون کرد بعد گفت خب حالا خودتون رو دیدید، خب حالا بدانید که من پروردگار شما هستم. این نیست. الستو به رب بکن یعنی اشهدهم علی انفسهم یعنی الستو به رب بکن، الستو به رب بکن یعنی اشهدهم علی انفسهم. مثل اینکه میگید قولی لا اله الا الله، سخن من لا اله الا الله است. اینا دوتا چیز نیست. شما وقتی میگید علیان عالمان این دوتا چیزه، وقتی میگید هوا گرم است این دوتا چیزه، هوا یه چیزه، گرما یه چیز دیگه است. اینجا با هم متحد شدن، اما اینجا دوتا چیز نیست. اشهدهم علی انفسهم همون الستو به رب بکن است و الستو به رب بکن همون اشهدهم علی انفسهم است. به معنن واحد، اینا به یک معنای واحدن این دوتا جمله. بالمعنی الذی ذکر، به همون معنایی که ذکر شد. فعاده، پس مطلب اینجوری میشه که والله العالم، که البته خدا عالم است، الا ان هناک موتنا غیر موتن دنیا، نمیشود این ماجرا تو موتن دنیا اتفاق بیفته و همین تولد و تناسل ظاهری ساده پشت پرده این ماجرا باشه. چرا اشکالای آقای جوادی رو ایشون قبول نکرده؟ چون خودش مشاهده کرده. این میگفت که ارشاد که شیخ اشراق گفت که این مسئله رو من شهود کردم، حتی اگر استدلالی هم نتونم براش بیارم، و اگر کسی به ظاهر یه استدلالی، حالا بهتون استدلال که نیست که، بر علیش بیاره من قبول نمیکنم، چون من شهود کردم، من شهود کردم، آخه اصل حقیقت رو دیدم. استدلال راه رسیدن به حقیقت است، سبیل رسیدن به حقیقت استدلال است. بنده میدانم که دو تا میشه چهار تا، ولو دلیلشو ندونم. استدلال ندارم برای دو تا شدن، من استدلال ندارم برای اینکه مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، ولی اون استدلالو میکنن تا به این قضیه برسن. من نتیجه رو دیدم، اگه من شهود کردم دیدم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، یه نقاله آوردم اندازه‌گیری کردم دیدم مجموع زوایای مثلث 180 درجه. حالا شما بگو نه آقا، این من استدلال دارم برای اینکه 200 درجه است. من باور نمی‌کنم، ولو اینکه نمیتونم استدلال شما رو باطل کنم، ولو اینکه خودم استدلال ندارم، چون من به حق رسیدم، چون دیده بود این صحنه رو. خدا آیت الله جوادی ازشون پرسید گفت شما عالم عقل مشاهده کردیشون فهمیدید بعد دیده اینا رو که اونا رو قبول نکرده، معلومه یه چیزی بوده و الا ایشون 7-6 تا اشکال محکمه. شما بیا جواب بده. میفرماید که موتنی غیر موتن دنیا بوده، فرق فیها بین اشخاص الانسان، همه رو از هم جدا کرد، چون اونجا تولد و تناسل نیست، اونجا کن فیکونه، اونجا همه با هم در یه موتن حاضرن و همه از هم جدا در این حالی کنار هم. فرق فیها بین اشخاص الانسان و کسرهم بعد جمعهم و وحدهم، همه رو جمع کرد ولی همه رو از هم جدا کرد، واحد واحد، و عرفهم و اراهم نفسه، خودشو به اونا معرفی کرد، و اراهم نفسه، خودشو به اونا معرفی کرد و نشون داد. چه جوری؟ به تعریفهم و اراعتهم انفسهم، با تعریف خودشون، خودشو با خودشون بهشون نشون داد، یعنی با شناساندن خودشون به خودشون، خودشو به اینا نشون داد که اینا یکیه، معرفت النفس، معرفت الله. اینا دو طرف استدلال، اینا یه چیزه، نه اینکه دو تا چیزه. میگه اگه آب بخوری تشنگیت برطرف میشه، آب خوردن یه کار، بعدن نتیجهش برطرف شدن تشنگی. اینا یه مسئله است. معرفت نفس همون معرفت ربه، نه اینکه معرفت نفس چیزی که حاصل میشه در نتیجه اون معرفت رب حاصل میشه. اینا یکیه، یه چیز بیشتر نیست. و اعترفوا به ربوبیت ای ولولا ذالک لشملهم القفله فی هذه الدنیا، اگر این نبود، این دنیایی که دنیای غفلت است و دنیای لهو و لعب است، همه رو مشغول به خودش میکنه، اینا رو مشغول به خودش میکرد، ولم یوحدوه فی هذه الدنیا، اینا رو در این دنیا نمیتوانستن بپرستن. دنیایی که خودش عجینش کرده با غفلت، نمیتونه فردا به انسان بگه چرا غافل شدی. مگه یه چیز اینجا گذاشته باشه که اون غفلت پذیر نیست؟ والا این دنیا جزء احکامش غفلت. شما اگه الان نمازتو فراموش کنی عذابت میکنن؟ عذاب فقهی. چرا عذاب نمیکنن؟ تنبیهت میکنن، میگن آقا فراموش کردی، چند تا گناه هم کردی، نه گناهی مرتکب شدی نه تنبیهی به دنبال شما. چرا؟ چون احکام این دنیا غفلت. شما اصلا یه سال فراموش کن نمازتو بخونی، یادت بره، عقاب میکنن انسانو. البته قضا داره ولی عقاب نمیکنن، گناه هم تو مرتکب نشدی، فراموش کردی. فراموشی از احکام این دنیاست، لذا در احکام فقهی که از احکام این دنیاست، فراموشی هیچ ارزشی که عقابی نداره. اما این مسئله، مسئله ایه که فردا میخواد بگه تو غافل نبودی، میخواد بگه من یادم رفت، میخواد بگه یه چیزی بوده که نمیشد آدم یادش بره. پس اگه یه چیزی بوده که نمیشد آدم یادش بره و نمیشده که آدم به تبعیت دیگران غافل بشه از فهمش، معلوم است که از احکام این دنیا نیست. چون احکام این دنیا اینجوریه، معلوم است که از احکام اون موطن ملکوتی فطری انسان، فطرت الله که ولا تبدیل لخلق الله، از اون صنف است. بله. چرا؟ اونجا همه جمعن دیگه، اون موطنش همین الان شما اگه وارد اون موطن بشی همه رو میبین، همه جمعن اونجا دیگه، همین الان هم همه جمع. اونایی که نیستن از دید ما غایبن. اون موطنی که الان ما نبینیم از دید ما غایبه. ندیدن که دلیل بر نبودن نیست. الان خیلی چیزا توی این اتاق هست، ما نمیبینیم. این همه امواج الان توی این اتاق هست، شما میبینی اینا رو؟ نبودن که دلیل بر ندیدن دلیل بر نبودن نیست که. یه چیزی عرض کردم فرداش حاجه ها فرمودن اینو، عرضی که تشور دادم مدرس متحری اونجا، ایشون بدایه فرمودن، فرمودن که شیعه باید همه اطلاعاتشو بشوره بشینه پای بحث. پای منبر شنیدیم و از قدیم گفتن که قیامت یه روزی میاد و تو کتاب مثلا خوندیم و اینا، اینا ما نداریم مثلا اینجا. اینجا ما ابن الدلیلیم، نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل. هر جایی که دلیل باشه ما اونجا حرف میزنیم. این که ما چگونه فکر میکنیم، چی تو ذهن ما، ذهنیت های سابق ما چی بوده، اینا اصلا موضوع بحث ما نیست. اینه که بعد که این مباحثات تموم میشه میام یه دیدگاهمون عوض شد. خب دیدگاهمون غلط بوده، عوض شده دیگه. دیدگاه درست اینه، کدوم قیامت، کدوم برزخ، کدوم موتن، همینجاست، همین الان با شماست، ملکوت شماست، به دست خدا هم هست، مال من هم هست، ملکوت منه و به دست خداست. منتها یکی میبینه یکی نمیبینه اینو. نه اینجوری نیست که شما میفهمید. فراموشی ما رو این دنیاست. وقتی که این اسباب فراموشی برداشته میشه، دوباره شما همه اون چیزها رو مشاهده میکنید. همینطوره، همینجوریه. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. چشمت پرده رو برداشتیم، چشمات تیز شد. شما چیزایی رو میبینید اونجا که اینجا نمیدید. اون یه بحث دیگه است که چه اتفاقی میفته تو این دنیا. این بحث سیر انسان در دنیاست. اون ملکوت احکام خودشو داره، بعدن اون جبروت هم احکام خودشو داره در مقام بازگشت. ولی این موطنی که ما الان توش هستیم، این موطن یه ماجراییه که این ماجرا چیه، اون قوس نزول چیه، اون قوس صعود چیه، بعدن چرا ما اونطوری برمیگردیم، چرا اهل آتش میشیم، این یه بحث دیگه داره که باید در جای خودش بحث بشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ اون عالم خودش ثابته، ولی این آدم ثابت نیست که. این آدم یه جنبه ثابتی داره که اون جنبه ثابت تا آخر هست، همون چیزی که بهش ارائه شده. اون جنبه ثابت اونجا هم ثابته. اونجا چه اتفاقی میفته؟ چی میگن افراد؟ و تقطعت به همول اسباب، اسباب قطع میشه. کیو میبینن؟ خدا رو مشاهده میکنن دیگه. اونجا عالمی است که اسباب برچیده میشه. این چیزایی که ما الان اینجا داریم ازش مباحثه میکنیم، اینا اونجا میبینن. منتها من خواهی این دیدنشون ثمره براشون داره یا نداره، این یه بحث دیگه است که حالا ثمرات از کجا ناشی میشه. این بحث ارشاد که رساله الانسانه که حالا ماجرای اون عالم قبل چیه، ماجرای این عالم وسط چیه، ماجرای اون عالم بعد چیه، قیامت چیه، حساب یعنی چی، کتاب چیه، میزان چیه، قیام الناس چیه، اینا رو بعد تو رساله الانسان مفصلش رو بحث کنی. تو اینا هر کدوم از ببینید طبیعتا این سوالا پیش میاد دیگه، درسته؟ منتها این سوالا باید در ادامه بحث جواب داده بشه. فعلا ما مرفوعاتش رو داریم میخونیم، منصوبات و مجرورات هنوز مونده. این ادامه بحث باید تو رساله الانسان بحث بشه. الان یه بخشی از سوالات شما برمیگرده به مسئله وسائط که باید تو رساله وسائط جا بیفته. یه بخشش برمیگرده به اون موطن که اون موطن چه جوری بوده، احکامش چی بوده، موطن دنیا چیه، موطن بعد از دنیا چگونه است، اینا چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن. البته اصولش رو من عرض کردم، اصولش این است که اینا همه یه عالم عوالمی هستن که تو در تو هن. یعنی اینا باطن این دنیا و باطنی هستن که هرچی تو این ظاهر شما میبینید آثار و ظهور اون باطنه. این من شیء الا عندنا خزائنه. حالا این احکام فرعی چجوریه، چرا انسان تغییر میکنه تو این دنیا، اینا چه خصوصیاتی که بار میشه، اینا باید در جای خودش بحث بشه. و نه اینجوری نیست، وقتی فهمید خودش فقیر مطلقه، غنی مطلقه میشناسه، همه در تابلوی خودشون فقر رو میبینن، فقر هیچ که با هیچ فرق نداره که، بیپولی من با بیپولیه ایشون، با بیپولیه ایشون هر دو یه چیزه، اون بیپولیه هر دو بیپولیه دیگه، نه درکش هم متفاوت نیست. وقتی شما به فقر خودت پی بردی، اون وقت صاحب صفات خودتو میشناسی، چون شما قطعا فقیر مطلق که نیستی. شما الان حرف میزنی یا نمیزنی، اینو که دیگه نمیتونی انکار کنی. سمع دارین یا ندارین، بصر دارین یا ندارین، حیات دارین یا ندارین، علم و قدرت دارین یا ندارین، اینا صفات شماست دیگه، همه اینا رو دارن. منتها همه اینا رو دارن، اینو ملک خودشون میدونن. اینجا داستان از این است که میگه این ملک شما نیست، اینا ملک خداست. خب حالا از من، این بدن که من نیستم، مثل یه پیراهنی میفته اونجا، خب این که هیچ، سلمنا. میگه بدن که چی؟ اون سمع و بصر و حیات و علم و قدرتم که با ابزار این بدن ظهور پیدا میکنه، اونم که مال شما نیست. خب اگه از بنده سمع و بصر و علم و حیات و قدرت رو به اضافه این بدن رو بگیری چی میمونه؟ هیچی نمیمونه دیگه. اون کسی که من ازش تعبیر میکنم به من کیه؟ اونی که من ازش تعبیر میکنم به من یه هیچه، یه هیچه که یه سری هست ها اومده اینجا جمع شده که این هستی ها هیچ کدوم مال خودش نیست. هست هسته، اون هست نیست نماست، ما نیست های هست نما این دیگه، یه سری نیست های هست نما، نمایش هستی. خب اگه اینو فهمید میفهمه اون صاحب اون هستی کیه. صاحب هستی رو که شناس به این میگن معرفت نفس. پس معرفت ها سنخ های مختلف نیست، ثمره یکیه، گرچه راه ها متفاوته ولی نتیجه یکیه. نتیجه اینه که میفهمد که انتم الفقراء الی الله. اون وقت جالب اینجاست که در ادامه این فرمایش شما یکی از روایات معرفت نفس عنوانش اینه، من عرف نفسه، کسی که خودشو بشناسه، عرف ربه، پروردگارشو میشناسه. بعد در ادامهش هست که و من عرف ربه عرف الاشیاء کلها، همه چیزو میشناسه. این چجوری همه چیزو میشناسه؟ یعنی تا این لحظه نمیفهمید این فقیر مطلق ساقی خداست. وقتی خودشو شناخت غنی مطلقو میشناسه، بعد میبینه که عجب، تمامی سرنخهای خودش به دست اون بود. این سرنخها رو میبینه، میبینه که این دست تکون خورد، اما این خیال میکنه تا حالا خودش داره تکون میده دست. بعد تماشا میکنه به تعبیر ناقص بنده ها که این سرنخ این دست که تکون داره میخوره در دست خداست. بعد که اون دست رو دید تماشا میکنه، میبینه عجب، سرنخ همه عالم تو اون دسته، این هم سرنخش تو دستانه. اگه این میاد یه کاری میکنه به نام رفع تشنگی، سرنخش اونجاست. اینا تعبیر ناقص و اندس ها، نه نخیص در کار است نه سر نخ. حقیقت این صفت مالکیه. وقتی فهمید حقیقت جان خودش مال اوست، او رو میبینه. بعد که او رو دید میبینه کل عالم اینجوریه، مثل این فقیرن. میفهمه که حقیقت همه این حقیقت نماها از آن اوست. پس یک حقیقت بیشتر در عالم نیست، هو الحق و ما دونه الباطل. بقیه به میزان ارسیات که نمایش او از حق بهره دارن. بعد فرمود که حالا لأن من اسلم و وحد فی ذلک الموتن، کسی که در اون موطن اسلام آورد، یکی از اشکالاتی که از حضرت الله جهادی فرمودن اینه که حالا ایشون فرمودن جوابم که ندادن، آقام که جواب ندادن، ما هم جوابش نداریم اگه کسی اشکال کرد، ما فقط بلدیم اینا رو ترجمه کنیم. میفهمد که اگه موطن موطن ملکوت بود پس چرا یه عده کافر شدن؟ یه اشکال، چون در موطن ملکوت که کسی نمیتونه کافر بشه. ایشون جواب نفهمید. لأن من اسلم و وحد فی ذلک الموطن، کسی که اونجا مسلم و موحد شد لا سبیل له الى الشرك، هیچ راهی به سوی شرک نداره. و من اشرک هناک لم یجد بدن الا ان یشرک فی هذه الدنیا، کسی که اونجا مشرک شد هیچ چاره‌ای نداره، بد یعنی چاره، الا اینکه در این دنیا مشرک است. یعنی ملکوتشو باید درست کنه، باید به فکر ملکوتش باشه. اگه اینجا آثار شرک در ظواهر من پیدا میشه به خاطر خرابی ملکوتم، و اگر آثار توحید از شما ظاهر میشه به خاطر حسن ملکوت شماست. البته ما راجع به سعادت و شهامت بحث کردیم ها، که حالا انسان با اعمال خودشه که اون چهره واقعی خودشو میسازه. کما یشیر الیه سبحانه در ادامه آیه اشاره کرد فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، اونایی که تکذیب کردن هرگز ایمان نخواهند آورد. و جالب اینجاست که میفهمد فما کانوا لیؤمنوا، ما کانوا لیؤمنوا یعنی چی؟ حضور کانه سر یومنو چه اثری داره؟ نفی ذاتی میکنه، یعنی اصلا قابلیت ایمان دیگه ندارن. میفهمد پیامبر لم تکن تعلم، اگه ما نبودیم تو اصلا قابلیت یه یادگیری نداشتی. مثل این اساس که تخته که اصلا این قابلیت رویت نداره، این یه حقیقتی است که رویت توش قابلیتش توش نیست، ولی یه کسی کوره مادرزاده اون قابلیت رویت داره، گرچه این یه مانعی اومده ارشاد که اون قابلیتش رو سد کرده. ممکن است علم پزشکی بیاد ارشاد که این قابلیت رو دوباره بهش برگردونه، اما علم پزشکی نمیتونه این تخته رو بینا کنه چون این قابلیت اینو نداره. میفرماید اینا قابلیت ایمان دیگه نخواهند آورد به اون چی که تکذیب کردن. پس چون قبل زمانی نیست، اون حرفایی که ما بعدا میخوایم بزنیم جبره و مبره و اینا درست نمیشه، چون قبل زمانی نیست، قبل ملکوتیه. بعد میفرماید و ما بعد هذه الآیات از اخذ الی ستت آیات فی سیاق ما مرت، تا 6 آیه در سیاق همین عبارته. آیه ششمش اینه و لقد زرعنا، ما اصلا خلقنا، زرعنا یعنی خلقنا، ما خلق کردیم لجهنم کثیرا من الجن والانس، یه عده رو خلق کردیم برای جهنم. ما چون لسان قرآن رو نفهمیدیم همینجا الان میگیم باز که شد جبر، که شما ملاحظه فهم این آیه رو بعد از آخر ترجمه کنید، یا از اول ترجمه کنید جبری میشید. چرا اینا رو برای جهنم خلق کرده؟ به این دلیل لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. اینا قلب دارن، قلب به مرکز وجودی انسان میگن قلب، اینا قلب دارن ولی فقه ندارن، فهم ندارن. اینا ما تو کلاس عصبانی که میشه میخوایم توهین کنیم میگیم زیشعور یعنی صاحب شعور. یه گفتم زیشعور، آقا چرا میگیم؟ گفتم خب زیشعور نیستی، زی یعنی صاحب دیگه، زیشعور. حالا اینا خلاصه لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا قلب دارن ولی شعور ندارن. لهم اعین لا یبصرون بها، عین دارن ولی بصر ندارن، نمیبینن. لهم آذان لا یسمعون بها، اذن دارن، گوش دارن ولی شنوایی ندارن. اولائک کل انعام، اینا مثل چارپایانن. بل هم ازل، بلکه اینا گمراهن. اون که گمراه نیست، چارپا که گمراه، این تخته الان گمراهه، این تخته همین ذاتش دیگه. قرار نیستش که این آستین تشنگی منو برطرف کنه، بگم این آستین تو تشنگی رو برطرف نمی‌کنی، تو چقدر گمراهی. اما اگه این بخواد بیاد ارشاد که کار اینو انجام بده، اینم کار اینو انجام بده، از مسیر خودش خارج شده. اینا که از مسیر خودشون خارج نیستن، پس این تعبیر افعل تفسیر اینجا افعل تعیینه. اینا گمراهن. اولائک هم القافلون، این آیه از آخر تفسیر میشه. چرا اینا اعضایشون از کار افتاده؟ چون غافلن. نتیجه از کار افتادن اعضا چیه؟ این که اینا حطب جهنم میشن، سنگ جهنم. آیه از آخر تفسیر میشه. پس ثمره همه این اتفاقات غفلت است. با غفلت یه چشمی خدای تعالی داده استفاده نکردن، خب این چشم از کار افتاد، از گوش استفاده نکردم، از کار افتاد، از قلبم استفاده نکردم، کافی بود من یک کمی بکنم اینجا رو. انبیا آمدن لیوسیرو لهم دفاعن العقول، انبیا کارشون اساره دفینه عقوله، انبیا کارشون این نیست که آب بریزن تو حوض، انبیا کارشون اینه که این چاه بکنه، این حوض نیست، چاهه. حوض هر چی توش آب بریزی پر میشه، سرریز هم میشه، بعدم تبخیر میشه میره پی کارش، نمیجوشه ازش. اما چاه میجوشه ازش بالا، تا وقتی که چاه اسمش چاهه ازش آب میجوشه دیگه، اگه هم خشک شد که دیگه چاه نیست، تا وقتی چاهه ازش آب میجوشه، اینم چاهه. حالا اینجا میفهمید که و فی آخر الآیه عطفٌ الی اول الآیات و تهدید للغفله به انها انما یکون و تتحقق فی تفقهات القلوب و مبصرات العیون و مسموعات الاذان. این آخر آیه عطف به اول آیاته و تهدید للغفله، این که محدود به غفلت کرده این ماجرا رو، به خاطر این است و به انها انما یکون و تتحقق. و غفلت کجا تحقق پیدا کرده؟ در تفقهات قلوب، در تفقهات قلبش فکر نکرده، غافل بوده. در مبصرات عینش غافل بوده. در مسموعات اذنش غافل بوده. و اما شهادت النفس لربها لنفسها و لربها فلا یحتاج به اجاب، اما اون شهادت محجوب نمیشه. بله این در اذن و سمع و قلبش غافل بوده، اما اون در اون شهادت نسبت به رب غافل نخواهد شد، چون اون اصلا غفلت پذیر نیست. ثم ان فی الآیات و از اخذه اشارتون کما علمت الا ان هذا الموتن و ان اوجب منهم شهادتن به ربوبیه لکنه لم یخلو محضاره که ان موحدن و مشرک. تا سر همین ثم بمانه. اللهم صل علی آمین. بفرمایید. زرعنا یعنی خلقنا، زرعنا یعنی خلقنا. نه شما زرعنا آخر داستانه، آخر داستانه. این قافل شد، خب نه حالا این خلق کجاست؟ خدای تعالی که یه بار که خلق نکرده که، دائما هر تغییر و تبدلی خلق خداست. اونجا که میفهمد عمل قاستون فکانول جهنم حتبا، قاستون هیزم جهنمن، کی اینا رو هیزم کرده؟ بله الان کی تشنگی رو برطرف میکنه؟ همونی که تشنگی رو برطرف میکنه این آدم رو میکنه هیزم جهنم. پس خداست که اینو کرده هیزم جهنم. اونی که این آبو بهش سقایت میده همونیه که این آدم رو میکنه وقود جهنم. خب خداست که اینو کرده وقود جهنم. پس شما آخر سیرش اینه دیگه، اول سیرش که این نیست، آخر سیرش نگه شده وقود جهنم. حالا به دست کی شده؟ به دست خودش. اما کی خلق این، کی این کار رو کرده که مال یتیم خوردن آتش گرفتن باشه؟ این خلقت خداست. اگه زحمتی نبود اینا رو تبدیل هم اگه این موقعی کرده من از شما بگیرم. الان تو این قسمت میخواستیم وارد این مطلب بشیم، ولی ایشون فرمودن که اگر موتن ملکوت بوده اونجا عالمه تکلیف و اختیار و اینها نیست. آیه میفهمید که یه عده اونجا مشترک شدن دیگه، همه گفتن علیه به قالو بلا، اما یه عده در ادامه قالو بلا مشترک شدن. چون الان هم ادامه بس همین است که اون موتن از موحد و مشترک خالی نیست. بله ادامه آیاتی که اینجا این آیهش نیومده، تو ادامهش میگه یه عده مشترک شدن به این، به زبان گفتن ولی در درون خودشون شرک ورزیدن به این گفته. بله دیگه بله. بله نمیشه استناد کنیم. شیش تا اشکالشون کرد، یکیش اینه. قضیه جب هیچ جا پیش نمیاد. شما ببین کجاش جب بشه میاد تو بگیم. حالا باید ما بریم راجب ملکوت بحث کنیم. که ملکوت چیه، احکام ملکوت چیه، ملکوتو کی میسازه. بله این فعل اللهه، اما به این معنا فعل اللهه. همین الان جهنمو کی انسانو میکنه هیزم جهنم؟ خدای تعالی است که این قابلیتو میده به عمل دیگه، درسته؟ پس چرا همون عملو اگه مورچه انجام بده هیزم جهنم نمیشه؟ چرا اگه من انجام بدم میشم هیزم جهنم؟ پس معلومه که عمل ذاتن هیزم جهنم درست نمیکنه. اون چیه که هیزم جهنم درست میکنه؟ اونی که به نیت انسانه، اونی که به این نیت این خصوصیت رو داده کیه؟ خدای تعالی است. هیچ تغییری نیست الا دست اون دیگه. لا مؤثر فی الوجود الا الله. پس اگه منو که یه آدم معمولی بودم کرد هیزم جهنم، اینو کی کرده؟ او کرده. این جبره. نه این جبر نیست، او کرده. ولی چجوری کرده؟ اختیار خودم کرده، پس جبر نیست. چون اختیاری در کار هست، در واقع به یه تعبیری سازنده خود شمایید، منتها سازنده شمایید بالله. ببین شما این آبو میخوریم، اما نه در اختیار شماست که این آب تشنگی رو برطرف کنه، نه این آب این چون این اختیاری داره، اوست که تشنگی رو برطرف. اما اگه من بگم من آب رو خوردم و تشنگی برطرف شد، که درست گفتم، درسته؟ اینجا هم همینه، اوست که انسانو میکنه جهنم، خود انسان میشه جهنم، نه میره توی جهنم. اوست که انسانو میکنه بهشت، ولی این جبر نیست. چرا؟ چون اوست که دوراهی درست کرده، انسانو در سر دوراهی گذاشته و در اینجا این قدرت رو بهش داده که انتخاب کنه. این به انتخاب خودش به عملی دست میزنه که اینو میکنه هیزم جهنم، به انتخاب خودش به عملی دست میزنه که اینو میکنه روح و ریحان، به انتخاب خودش حرکت میکنه. این قسمت رو گذاشته به اختیار خودش حرکت میکنه. البته این انسان میتونه عرض شد که یه زرنگی به خرج بده، بگه الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیار. این زرنگی انسانه. انسان ها در این جمعه که فقر مطلقن که با هم تفاوتی ندارن، زیاد خصوصیتی در کار نیست. چند تا جنبه داره این بحث. جنبه حقیقیش آخرش اینه که هیچ چیز در کار نیست. این آخر آخرش، جز خدا چیزی در کار نیست. اما به دست خدا و بالله همین یکی هست. این یه موجودیه که خودش فقر محضه، ولی یه سلسله صفاتی هست که داره. آیت الله جوادی فرمودن تعریف منطقیش حی متعلهه، نه حیوان ناطق. انسان حی متعلهه، صفات ذاتش ایناست. یعنی یه موجودی که داره حیات و داره تعلهه. تعله یعنی اندیشه الهی داره، دیگه موجودات اینطوری نیست. این میشه ذاتیات انسان، حی حیات داره، متعلهه. اونا رو همه رو راجعش بحث کردیم، عرض کردیم، گفتیم این بین نفس، بین حقیقت انسان و بین بدن یه ارتباط که ارتباط عمیقی هست، به نحوی که خصوصیات جسم بر روی روح اثر میذاره، خصوصیات روح هم بر روی جسم اثر میذاره. اما اینا هیچ کدوم به نحو علیت تامه نیست. حالا خصوصیات جسمی سر جای خودش درسته، معقول هم هست و در روح هم اثر داره. من امشب میخواستم مفصل راجع به اون روایت حضرت امیر صحبت کنم، اصلا یادم رفت موضوع واسه یه چیز دیگه که تام القامت قصیر الهمه. حضرت امیر قد بلند، قد بلند همت نداره، قد عرض شد که و تام الرواعه ناقص العقل، آدم خوش چهره، آدم زیبا بی عقله و آدم زشت هم عاقله. آدم زشت خوش کرداره، قد بلند بی همته. اینا عرض شد که یه بحثی کردیم جلسه گذشته، البته یه کمی دفاع کردیم ولی تام نبود. حالا امروز خیلی مجهز اومده بودم، نه عرض شد که اصلا میخواستم این بحث رو مطرح بکنم قبل از اینکه وارد این آیه بشیم، یادم رفت. ببخشید دیگه این مباحث آزاده، هر کی میخواد تشریف بره، کسی هم موقع معذور اخلاقی نداشته.
بلاخره گفتار این اتفاقی که الان داره تو این عالم میفته در واقع ظهور اون باطنی که داره که اون باطن سوشانو ملکوت داشته. اون وقت در واقع این کافر شدن، مشرک شدن، هر همه اتفاقات این که چشم گوششون کر میشه و کور میشه، اینا در واقع متصل به همون باطن دیگه که در واقع تو هم حال ملکوت هم به یه عنوانی داره باطن اتفاقا میفته که در جواب مثلا قالو بلا هم سوال در واقع تو مال ملکوت یه دم خب شرک برزن کافر شدن. یعنی این پیش فرضی که عالم ملکوت توش تعریف یعنی تو شرک کفر راه نداره کجا اومده که این فرض رو جواب گفته؟ نمیشه توی اون ایراد وارد کرد و ایراد رو صاف کرد؟
برای این که ما شما احکام عالم ملکوت رو میدونی یا نمیدونی؟ نه قبلا از شما میدونی یا نمیدونی عالم ملکوت؟ عالم ملکوت عالم ثابتات، تنها عالمی که توش تغییر هست اینجاست. اونجا تغییر رو اونجا عالم تکوین. حالا این بحث رو تو وسایل جواب چون ما الان نمیتونیم با یه جمله این جواب مطلب بدیم. بحث اصلا اینجا پیش میاد که حالا اگه یه چنین اصلا بحث بالاتر از اینه. اشکال از این که شما میگید سنگین تره. اشکال سنگین ترش اینه که شما یه پله از ملکوت بالا بالاتر، عالم اسماء خدا، شما اونو با اینجا چجوری جمع میکنی؟ اگر لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر لا اله الا الله، اگر لا حول ولا قوه الا بالله، پس این عالم چیه؟ ربط این به اون چیه؟ ثابت به چه معناست؟ متغیر به چه معناست؟ اینا رو باید بحث کنیم. این انشالله باشه تا وسایل اونجا مفصل ما راجع به اینا بحث کنیم. الان نمیتونم جوابش بدم. اونجا ثابته، اونجا چیزی تغییری در کنیم. همینطوره. باید ببینیم که این چه ربطی اون داره. حالا راجع به اون فرمایشه.
ببخشید. یه مطلب میشه که عالم ملکوت ما فقط توی این دنیا اختیار داریم. اونجا مگه اختیار؟
اونجا اختیاری در کار نیست. نه. اونجا اختیاری در کار نیست. حالا این باطن ماجرا چی بوده اینا باید بحث بشه. عرض شد که راجب فرمایش حضرت اجمالا اگه بخوایم بگیم اینه که اون فرمایشی که حضرت امیر فرموده قضایاش تمامش مهمل است و سلام جواب دادیم. قضیه موجبه کلیه نیست. نفرموده که هر قد بلندی بی عقل عرض شد که ناقص الهمت است. فرموده قصیر عرض شد که طویل القامت قصیر الهمه، بلند قد عرض شد که همتش کوتاه است. حالا اینجا یه مقدمه روایت داره که اون مقدمه مؤخره رو نشون میده، چون میفهمید که و الناس علی حسب قرب ارضهم یتقاربون، مردم به حسب نزدیکی زمینشون هستش که به هم دیگه نزدیک میشن در خلق و خوب. بعد میفرمید که قد بلنده ولی همتش پایینه، از این طرف چهره زیباست ولی عرصات که عقل ناقصه. این به چی اشاره میکنه؟ این اشاره میکنه به زمین، یعنی زمین اثر داره. البته امروز دیگه اثر نداره. نه امروز اثر نداره. چرا؟ امروز زیاد اثر نداره یا کم اثره؟ چون این گوجه فرنگی که شما میخوری از کجا میاد؟ از اهواز میاد. اون خیاری که میل میکنی تو سالاد از کجا میاد؟ اما اون گوجه فرنگی همیشه از اهواز میاد؟ یه بار دیگه از کجا میاد؟ حالا اجازه بدین. شما وقتی بریم برگردیم به زمان قدیم که محصولات کشاورزی حمل و نقل نمی شده، مردمی که توی منطقه زندگی می کردن بر حسب زندگی تو اون منطقه خلق و خواهشون شبیه به هم دیگه بود. مثلا میگم فلانی ها ترسو هن. حالا مثلا یه کسی تحقیق کرده میگه به خاطر یه نوع خربازه خاصی که اینا می خورن ترسو می شن. ایشون تحقیق کرده میگه که اینایی که اقوام نادرن، قبیله افشار، میگه اینا همشون قد بلند و قهرمان و اینان. بعد میگه که به خاطر اون رودخونه یکی از اونجا رد میشه، چون آب اون رودخونه یه املاحی داره که استخونبندی بدن رو درشت میکنه، روحیه رو شجاع میکنه. اما امروز میتونین این حرفو بزنی؟ امروز ما از کجا آب میخوریم؟ آبی که ما میخوریم از کجا میاد؟ قدیم آب تهران مال زمین تهران بوده، الان که مال زمین تهران نیست. از الان جدیدم هست که آره مال همین آب چاه هست. البته معذرت میخوام الهش حالا حالا مقصود این که این یه بخش مسئله، یعنی به حسب قرب ارزمیت اقا. اون وقت رب ما چه بسا که قد بلنده ولی بی همته، از این ور قد کوتاهه ولی عمیق التفکره. اینجوری میفهمید چه بسا که اون وقت اینجوری میشه، یعنی در اثر خوردن از این خاک قدش بلند میشه ولی عقلش کوتاه میمونه، و در اثر خوردن از این خاک قد کوتاهه ولی بعید و صبره، یعنی عمیقه، اسرار رو نگه میداره. در اثر خوردن از این خاک چهره زیبا شده اما عقل نداره. در اثر اون وقت اینجا البته یه تقابل عمیقی هم بین 6 تا فراز عبارت هست. 4 تا فرازش عدم تطابق ظاهر با باطنه. 4 تا فراز اولش اینطوریه، دو تا دو تا مقابل هم دیگه، دو تا فرازش هم مطابقت داره که حدید اللسانه ارشاد که الان یادم نیست که آخرش عبارتو اونا تطابق تلیق اللسانه حدید الجنان، اینا با هم دیگه رابطه مستقیم دارن، اونا رابطه عکس داشتن، اینا رابطه مستقیم دارن. پس اینجا بعدش هم از لازم منطقی قضایای مهمل است. مثلا اینکه میگید انسان شاعر است، انسان شاعر است یه قضیه صادقه، ولی معنیش این نیست که هر انسانی شاعر است. اون قضیه‌ای که ثابت میکنه تک تک انسان‌ها شاعرن موجبه کلی است. سور بهش میگن قضیه موجبه کلی. به این قضایایی که سور ندارن رو بهش میگن قضایای مهمله. قضیه مهمله اثبات حکم کلی نمیکنه. قضیه موجب مهمله است که سور لفظ داره، کل داره، الفاظ است. بله این جمله اصلا منطقی که ما میخونیم همین عبارات عربیه دیگه. این قضیه قضیه مهمله است. قضیه قصیر القامت طویل القامت قصیر الهمه یه قضیه مهمله است.